استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
رحیم کجا رسیده بودیم آقا؟ هم هیدون همینجا رسیده بودیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الاول انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه بها احکام عقلیه من حسن و خوب او ان شئت فقل هل الافعال حسن و خوبح بحسب ذواتها و لها قیم ذاتیه فی نظر العقل قبل فرض حکم الشارع علیها او لیس لها ذلک و انما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. خب فرمودن که احکام عقلیه‌ای که در راستا و در ارتباط با استنباط حکم شرعی دو قسمه. قسم اولش احکام عقلیه مستقله که از راه حکم عقلی مستقل استنباط کنیم حکم شرعی را، وجوب و حرمت را. فرمود این حکم عقلی مستقل که ازش میشه استنباط کرد کجایه؟ فرمود منحصر به یه مسئله و اون مسئله چیه؟ عبارت است از حسن و قبح عقلی که ما میتوانیم حرمت و وجوب اشیا را از راه حسن و قبح عقلی استنباط کنیم بدون اینکه آیه‌ای در نظر باشد یا روایه‌ای در نظر باشد یا کسی به ما خبر داده باشد. نه جبرائیل، نه پیامبر، نه ائمه، هیچ کیم بر ما خبر نداره، ولی عقل ما میبینه این عمل بده. از بدی این عمل کشف میکنیم که شارع حرام قرار داده. اینه میگن احکام عقلیه مستقله. و این که از این راه حکم عقلی مستقل ما بخواهیم کشف کنیم وجوب و حرمت را استنباط کنیم بدون نیازی به هیچ آیه و روایه، که آیه و روایه در کار نباشد، ما باشیم و عقل ما از راه عقل بتوانیم استنباط کنیم وجوب و حرمت شارع را. خب ایشون دیروز هم اشاره فرمودن و این دلیل مرکب از صغرا و کبرایه، باید هر دو تا را اثبات کنیم تا دلیل ما تمام بشه، و الا اگر صغرا خراب شد و دیگه این دلیل عقلی از بین میره، اصلا ما حسن خوب عقلی نداریم تا از راه حسن خوب عقلی استنباط کنیم وجوب و حرمت را. یا صغرا را قبول کردیم گفتیم بله حسن خوب عقلی داریم، ولیکن حسن خوب عقلی ملازمه با حکم شرعی نداره، بازم از راه حسن خوب ما استنباط نمیتوانیم وجوب و حرمت را. پس استنباط وجوب و حرمت از راه حکم عقلی مستقل متوقف بر این که صغرا هم ثابت باشد و کبراش هم ثابت باشد. الان شروع کرده در این که آیا این صغرا درسته، بعد از اون که صغرا رو درست کردیم نوبت میرسه بعد این که کبرا چی جوره، آیا عقل ملازمه میبیند بین قبح عقلی و حرمت شرعی یا ملازمه نمیبیند. اگر ملازمه دید قبح پیدا میکنه عقل ما که این شای حرام، چون که عقل میگه در نظر من خبیه، و از باب این که ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی یقین پیدا میکنه که این عمل حرامه، یا این که ملازمه نیست. خب فعلا کلام ما در چیه؟ کدام رو میخوایم استنباط ثابت کنیم؟ صغرا. آیا راستی راستی قسم حضرت عباسی آیا حسن خوب ما در دنیا داریم یا نداریم؟ آقایون خوب توجه کنید، چون این خیلی مطلب مهمی ها، مطلبی که مجتهدین هم هنوز تویش گیره ها. مثلا آیا حسن خوب ما داریم یا نداریم؟ سه قول مهم در مسئله حسن خوب متوجه باشین ها. قول اول قول اشاعره که میگوین حسن خوب ما در دنیا اصلا نداره، عقل ما مثلا بله خیلی چیزا رو درک میکنه، درک میکنه که ارتفاع ضدین محاله، اجتماع ضدین محاله، دو تا دو تا چهار تایه اینا رو درک میکنه، ولی عقل ما درک کنه که ظلم بده، بدی و خوبی درک نمیتونه، یعنی اصلا نداره افعال. افعال به ما هو افعالون، نه بدی دارد و نه خوبی دارد، فقط هر چی رو شارع گفت اگر بجا بیار ما از گفته اشاره به جا میارم، اما این قبل از گفته اشاره کدام خوبی داشته باشد یا بدی داشته باشد هیچ عملی در دنیا حسن و خوب نداره. این یک قول خوب متوجه باشین ها، این قول مالکیه و از همین باب عدالت را در خداوند منکر شدن، گفتن اصول دین سه تا امامت رو که نمیتونستن زیر بار برن، خب عدل رو هم به هم زدن، اصول دین رو سه تا درست کردن، گفتن کدومه؟ توحید است و نبوت است و معاد. عدل رو منکر شدن. چرا منکر شدن؟ وجهش رو بفهمین که چرا منکرن ها. برای اینکه اونا حسن خوب برای اشیاء قائل نیست. هر کار خدا بکند، کاری را که ما بگویم این کار بر خدا قوی، هم که چیزی وجود ندارد. و اگر وجود ندارد دیگر عدالتی در کار نیست. ما عدلیه، علمای عدلیه میگویند بله اصول دین اول توحید دوم عدل. یعنی چی؟ چون ما قائلیم که افعالی که خدا به جا میارد یا بندش به جا میارد، هر عملی که در دنیا صادر میشه، این عمل خوبی و بدی دارد و لذا میگم عمل بد از خداوند سر نمیزنه، قبیح هست. کاری قبیح از خداوند سر نمیزنه. لذا میگم تمام افعال خداوند روی عدالت هست. معنای عدالت رو فهمیدی؟ مربوط میشه به حسن و خوب. مایی که قائل به حسن و خوب هیم، میگم اصول دین دوم است عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی خداوند تمام افعال تکوینیش از خلقت کائنات و تمام افعال تشریعیش از قبل جعل احکام واجبات و محرمات، تمام این افعال خداوند بله چیه؟ حسن دارد. و الا از کار قبیح و عمل قبیح را خداوند انجام نمیده. این معنایش رو میگیم عدالت. ولی سنی ها چون منکر حسن خوب هن، میگن عدالتی در خداوند معنا نداره. ولی رو تصریح میکند، میگه اگر روز قیامت خدای نخواسته نعوذ بالله امام حسین را ببرد خدا جهنم، یزید را ببرد بهش، خب از نظر ما که قائل به حسن خوب هم چی میگیم؟ میگیم این کار بر خداوند قوی هست و کار قوی هست، خداوند سر نمیزند. بردن در بهشت و جهنم روی عدالته، روی موازینه. ولی سنی ها چی میگن؟ هیچ کار کار میخواد بکند بکند، حسن خوب هی دیگر وجود نداره. 100 نفر 1,000,000 نفر را یه جا بکشیم در دم، یه بمب شیمیایی یا بمب چی از اون چیزایی که ما بلدیم از اونها بریزه و 70,000 نفر را در اون ژاپن بود کجا بودم به یه واسه یه بمب اتمی کشتن. خب اشاعره چی میگن؟ میگه این کشتن مردم خوبی و بدی نداره. بله اگر یه وقت شارع گفت نکشیم، همون گفته شارع رو ما عمل میکنیم. و الا اگر شارع نگفته بود، عقل ما بگوید ظلم بده، بدی و خوبی در دنیا وجود نداره. این قول اول خوب یاد گرفتین یا نه؟ چون این همه جا به درد میخوره، اینو خوب یاد بگیرید. قول دوم عدلیه هست در مقابل اشاعره، علمای عدلیه. تمام اینها ترن و کلن قائله بر این که افعال، چه افعال ما و چه افعال خداوند، هر فعلی که از ما سر میزند، خوردن، خوابیدن، نشستن، را رفتن، تمام اینها با قطع نظر از گفته اشاره که هنوز پیامبری و قرآنی و اسلامی هم هنوز نیامده، این افعال خوبی و بدی دارد. بعض عملها را عقل ما خوب میبیند، بعض عملها را عقل ما بد میبیند. خب اون چرا که عقل ما خوب دیده، شارع هم حتما او را خوب دیده و لذا بر ما واجب میکنه. و اون چرا که عقل ما بد میبیند، خب شارع هم عقلای دیگه، درسته؟ ما عقلا وقتی این عمل را بد میبینیم، شارع چیکار میکنه؟ بد میبیند یا نمیبیند؟ خب شارع هم باز بد میبیند. قهرن وقتی شارع بد دید، حرمت جعل میکند. و لذا از راه حسن و قبح عقلی اول کش میکنیم که ما در نظر عقل ما که بد این عمل ظلم آدم کشتن، در نظر عقل ما بده. خب ما که بد میبینیم، شارع بد میبیند یا نمیبیند؟ شارع هم باید که بد میبیند. حالا که بد دیده، بد دیدن شارع معنیش اینه که ما را ازش نهی کنند، کش میکنیم حرمت را. دیگر نه نیازی به آیه داریم و نه نیازی به روایت. بله بعض اعمال است که ما حسن و قبحش را درک نمیتوانیم، مثل نماز صبح. 2 رکعت خوبه، 3 رکعت اگر شد خوب نیست، یا 1 رکعت اگر شد خوب نیست، اینه دیگه هم عقل ما درد نمی کنه. اینه که درد نکرد، اگر خواسته باشیم وجوب و حرمت را در این افعال استنباط کنیم، باید از رو استنباط کنیم، باید امام بفرماید، باید با واسطه روایات، با واسطه آیات، با واسطه احادیث اهل بیت. ولی یه عده از افعال است که اگر امام نگوید از راه خوبی و بدی عقلی، ما میتوانیم استنباط کنیم. خب نتیجتا تا اینجا 2 قول را خواندیم ها. قول اول مال اشاعره که گفتن حسن و خوب ندارد افعال، هیچ خوبی و بدی معنا ندارد، اصلا نمیداند، نمیشه. اگر 10 میلیون نفر را یه جا در دم بکشین، عقل ما نمیگه این کار بده، بدی و خوبی ندارد اصل عمل. در مقابل قول امامیه هست، عدلیه، که میگوین افعال خوبی و بدی دارد. این عدلیه‌ای که قائلن بر این که حسن و خوب دارد، بعد دو طائفه هستن، خوب متوجه باشا، اینجا جای دقیقه. یه طائفه‌ای مثل محقق اصفهانی، همون صاحب حاشیه بر کفایه، صاحب حاشیه بر مکاتب، محقق شیخ محمد حسین اصفهانی غروی، که هم فیلسوف بود و هم فقیه بود و هم مداح اهل بیت بود. اون رو شعرهایی که سروده عربی و فارسی دیدن آقا اینها، دیدن یا ندیدن؟ تازگی شاکر. ایشون میفرماید که حسن و قبح عقلی ما نداریم، بلکه حسن و قبح عقلائی داریم، یعنی قراردادی خوبی و بدی. و الا یه چیزی که اگر قرارداد نباشد، خود به خود اعمال حسن و قبح داشته باشد، همچی چیزی ما نداریم. نوعا فلاسفه هم این قول را اختیار کردن ها، قول محقق اصفهانی را. و ایشان هم چون تبحر در فلسفه داشته و روی این جهت، و لذا ایشان حسن و قبح عقلی اگر میگه این مجازه، و الا در حقیقت بر مبنای ایشان حسن و قبح عقلائیه، یعنی قراردادیه. عقلا قرارداد میذارن که ظلم بد باشه، چون قرارداد گذاشتن لذا عقل ما متوجه میشه، بدی را متوجه میشه. و الا اگر عقلا قرارداد نداشته بود چی؟ بازم ظلم بدی داشت؟ نه. محقق اصفهانی اینه میگه، این حد وسطه بین اشاعره و بین عدلیه. ولیکن محققین از فقها و علما و اصولیین و از جمله استاد شهید ما آقای صدر، قائلن و مصرن بر این که نه، حسن و خوف عقلی وجود دارد بالاتر از عقلایی، یعنی عقلا هم قرارداد ندارن، مع ذلک بازم عمل به ما هو عمل خوبی و بدی داره. منتها این داردش در کجا وجود داره؟ از موجودات خارجیه نیست که خوبی و بدی به چشم سر دیده بشه ها، بلکه در لوح واقع وجود دارد. مثل ملازمه، ملازمه بین نار و دخان وجود دارد. در کجا وجود داره این ملازمه؟ کجایه؟ میتونه نشان بدین به ما ها؟ خب اگر ملازمه را شما نمیبینید، اون وقت منکرین، میگین ملازمه ای نیست یا ملازمه هست؟ کجا هست پس؟ ها؟ میگیم در لوح واقع. در ظلم هم اینه میگیم، ظلم بدی دارد. خب شما میگین که بدی ظلم کجایه؟ محقق اصفهانی گفت بدی ظلم واسه قرارداد عقلایه، ولیکن حق اینه که نه، قرارداد عقلا هم نباشد، بدی ظلم مثل ملازمه بین نار و دخان در عالم واقع وجود دارد. عقل ما اینه ابتداعا درک میکند. چجور عقل ما درک میکند؟ چی را؟ ملازمه بین نار و دخان را، علیت و معلولیت را. همینطور درک میکند عقل ما بدی ظلم و خوبی عدالت و شجاعت و ادعی زیاد را. اینم قول سوم. پس یه قول مال اشاعره، در مقابلش قول عدلیه. قول عدلیه هم حسن و خوف را یا از باب قرارداد میدانن، قرارداد عقلایی، ولی داخل قضایای مشهورات میدانن، یا اینکه حسن و خوف را عقلی میدانن و ذاتی میدانن، که اون خودش از امور واقعیه میشود که اصلا نیازی به قرارداد عقلا هم نداریم. خب و ایشون چون شاگرد آقای اصفهانی بوده ها ایشون، ولی ذا هر چه قائل به حسن و خوف عقلی، ولیکن وقت آخر که میرسه اینه برمیگرداند به قرارداد عقلا، کلام شیخ الرئیس اونها را هم استشهاد میکنه. غرض نظر ایشون نظر محقق اصفهانیه. و شما آقایان اگر خدای نخواسته یه وقت هوا صاف شد و شما مجتهد شدین، شما قائل بشین به قول سوم و بفرمایین که حسن و قبح عقلی داریم نه عقلایی، یعنی بالاتر از عقلایی ها، حسن و قبح عقلیه، عقل ما، ولو عقلا هم قرارداد نکند ابتداعا عقل ما در افرد عقلایی در دنیا نیست، فقط یه دانه یه جناب عالی آمده خدا شما را آفریده در روی کره زمین، دیگر عقلایی و قراردادی و موافقات عقلایی هم اصلا نیست. همین یه نفر که در روی کره زمین آمده، با آقا اگر عرضه کنیم آقا ظلم چی جوره، چی میگه؟ ها؟ پس این حسن قبح ظلم عقلی شد یا عقلایی؟ ها؟ شیخ الرئیس به صراحه این منکره ها، بعد اخیراً یا اینجا نمیدونم جلد اوله یا جلد دوم،
که کلام شیخ الرئیس رو ایشون نقل میکند که شیخ فرموده اگر انسان باشد و عقلا را ندیده باشد، قرارداد عقلایی را ندیده باشد، تنها باشد و عقلش باشد و حسش باشد، نمیفهمد که ظلم خوبه یا بد، ولیکن وقتی نظر میکند به قرارداد عقلا اون وقت درک میکند. نه، ما بر ایشون میگیم که عرض میکنیم که نه، اگر هیچ کسی هم در دنیا نباشد، یه نفر باشه، او یه نفرم وقتی بهش عرضه کنیم آیا بین نار و دخان ملازمه هست یا نه، چی میگه؟ میگه هست، عقلش درک میکنه، درسته؟ چون ملازمه امری واقعیت داره. از سوال میکنیم ظلم بده یا خوب، چی میگه؟ ها؟ پس معلومه که بدی و خوبی وجود دارد، منطقه نه در عالم خارج بلکه در عالم واقع وجود دارد. اینه میگن حسن قبح عقلی. البته این بین آسانی هم نیست ها. آقای سعد رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد شد در بحث حسن قبح عقلی و 6 ماه هم بحث خارجش طول کشید، اول که وارد بحث شد به این روحیه بود که ایشون گویا طرفدار این بود که حسن قبح عقلایی داریم و عقلی نداریم. وقتی وارد شد در ضمن مراحل 6 ماه بعد آخرش ایشون بالوجدان و بالبرهان ثابت کرد که نه، حسن قبح عقلی داریم، یعنی از رأی اولش برگشت وقتی که با موافق با ادله شد، ردن علی الفلاسفه و علی الاشاعره و علی المتکلمین و علی اکثر الفقها. ایشون ثابت کرد که حسن خوب عقلی داریم. منطقیین رو کسی جزء علما حساب نمی کنه عزیز جان. چیه؟ چی میگی آقا؟ خب حالا ما روی این فرض میکنیم، میخواییم بگم سورا داریم، ما سورا ثابته، یعنی چی؟ یعنی افعال ما خوبی و بدی دارد. حالا در اون مرحله دقیقش این که دارد عقلیه یا عقلایی، اونش باشه برای بعد، برای بعد 95 سال. یعنی هل تثبت للافعال، آیا ثابت برای افعال ما، ثابت می شود برای افعال. افعال یعنی چی؟ دیروز قید زد افعال اختیاری ها، افعال اضطراری را از اول دیروز گفتیم که بدی و خوبی نداره، نه بدی داره نه خوبی. اما افعال اختیاری ما، نشستن حضرت عالی اینجا برای درد خوبه یا بد؟ شب غذا تناول میفرمایید خوبه یا بد؟ فرض فرمایید که میرین صله رحم به جا میآورین خوبه یا بد؟ برای تمام این افعال، اینا آیا خوبی و بدی دارد یا اینکه نه، ما باید ببینیم که شارع چی گفته. اگر گفت به جا بیار، ما میگیم خب چون شارع گفته خوبه به جا میاریم. اگر گفت که نه یا به جا نیار، میگیم چون شارع نهی کرده معلومه که بده، یعنی به گفته اشاره بده و الا ما چیزی سر در نمیاد، یا نه با قطع نظر از گفته اشاره عمل خوبی و بدی دارد. اینه باید ببینیم با قطع نظر عن حکم الشارع، با قطع نظر از گفته فرموده شارع و تعلق خطابهی بها و تعلق گرفتن خطاب شارع به این افعال که گفتن ظلم نکن. حالا اگر شارع نگفته بود چی؟ ظلم بده یا خوب؟ یا عقل ما هیچی نمیفهمد؟ یا یزید را بهش ببرد خوبه یا بد؟ آیا چیزی درد میکنه عقل ما یا نمیکنه؟ اگر درد میکنه پس معلومه که افعال حسن خوب داره، اگر چیزی را درد نمیکنه پس معلومه که افعال حسن خوب نداره. و تعلق خطابهی بها و با قطع نظر از تعلق خطاب شارع به این افعال، بله، هل تثبت احکام عقلیه، آیا ثابت است برای افعال احکام عقلیه؟ اون احکام عقلیه کدوم احکام عقلیه هست؟ نه حکم احکام عقلی نظری که از قبیل ارتفاع زدین و اجتماع زدین و اینها، بلکه احکام عقلی عملی، یعنی خوبی و بدی. احکام عقلی عملی عبارت است از خوبی و بدی. خوب یاد بگیر ها، دقت کن که بعد سیره مرد شده قدرت مطالعه پیدا نمی کن. من حسن و قوب، منم بیانیت احکام عقلی، یعنی مراد ما از احکام عقلی احکام عقل عملی است که عبارت از حسن و قوب باشه. آیا دارد افعال این حسن و قوب را یا ندارد؟ او ان شئت فقول، یا اگر میخوای اینجوری تعبیر بفرما، عباراتنا شتا و حسنک تچی، بله، او ان شئت فقول، اینجوری تعبیر بفرما، هل الافعال حسن و قبح، آیا برای افعال ما خوردن، خوابیدن، راه رفتن، نشستن، معاشرت، زد و بگیر، یکی را کشتن، آیا اینها حسن و قبح دارد با قطع نظر از دین اسلام ها، از گفته اشاره، یا نه با قطع نظر از احکام اسلام اصلا خوبی و بدی ندارد؟ بله، حسن و قبحون به حسب زواته ها. این قید زواته ها رو فهمیدی معنای چیه؟ یعنی قطع نظر از احکامی که از طرف شارع بهش آمده. یه وقتی شارع میگه آدم نکش، خب ما میدانیم که آدم کشتن لابد بعد از شارع نگذره. یه وقتی نه، شارع هنوز چیزی نگفته، گفته تو آزادی، میخوای بکش میخوای نکش، ولی ببینیم از نگاه عقل ما کشتن انسان چه جوریه، بده یا خوب، دارد اینه یا نداره. و لها قیم ذاتیه، و برای این افعال قیمت ذاتی هست. ذاتی یعنی با قطع نظر از گفته شارع. قیم ذاتیه، قیمت ذاتی هست فی نظر العقل قبل فرض حکم شارع علیها، پیش از اون که فرض کنیم حکم شارع را بر این افعال. هنوز دین نیامده، اسلامی فرض فرماییم که هنوز نازل نشد. آیا کشتن انسان بده یا خوب؟ یا اصلا نه بدی داره نه خوبی، هیچی نداره. و الفعل مطلقا، هر فعلی باشد، فی حد نفسه، یعنی فی حد ذاته، او لیس لها ذلک، یا این که نه، افعال ما حسن و قبح ذاتی ندارد. و انما الحسن، پس چی وقت خوب میشه؟ اگر شارع بود به جا آر، ما برای اینکه اطاعت شارع کرده باشیم به جا میاریم. ولیکن از ما که سوال کنه خوبه یا بد، میگیم ما نمیدونم. اصلا نیست، نه خوبی وجود دارد نه بدی وجود دارد. و انما الحسن ما حسنه الشارع، فعل نیکو، فعل خوب، کدام فعله؟ اونی که شارع بود به جا بیار، ما به جا بیارم اونه. و القبح ما قبحه، فعل بدم اونیست که شارع بگوید بده. و الا ما تا وقتی شارع نگفته، عقل ما اصلا نه بدی رو درک میکنه و نه خوبی. و روی این جهت اشاعره گفتن اگر یزید را ببرد بهش، هیچ کاری بدی نداره، چون بدی وجود نداره تا کاری بد وجود انجام داده باشه، و لذا منکر عادل شدن. و الفعل مطلقا فی حد نفسه، فعل مطلقا، هر فعلی باشد، فعل خدا یا فعل بنده، فی حد نفسه یعنی بدون گفته شارع، من دون حکم شارع، لیس حسنا ولا قبیحا. این گفتار اشاعره هست. و هذا هو الخلاف الاصیل، خلاف دامنه‌دار و ریشه‌دار است بین اشاعره و عدلیه. چون خلاف در چیه؟ و هو مسئله تحسین و تقبیح العقلیه، مسئله حسن و قبح عقلی. اشاعره منکرن، میگه هیچ عملی در دنیا خوبی و بدی نداره، فقط ما وظیفه داریم گفته اشاره رو به جا بیاریم، دیگر کار به خوبی و بدیش نداریم. المعروفه فی علم الكلام، که اینم آقایان باز در شرح تجرید خوانده باشن، و علیها تترتب، و بر همین مسئله حسن و خوب مترتب می شود مسئله اعتقاد به عدالت الله. این که میگیم اصول دین فشای اول توحید، دوم عدل. اگر منکر حسن و خوب شده ایم، دیگر عدالت معنا نداره. عدالت یعنی چی؟ عدالت اینه که کار بد انجام ندیم، بد که وجود نداره. پس هر کاری را انجام بدهد خداوند نه عدالت نه غیر، اصلا عدالت مفهوم ندارد. بنابر مذهب اشاعره عدالت در خداوند مفهوم نداره، چون عدالت از خوبی و بدی میاد. اگر خوبی و بدی وجود نداره، پس عدالت یعنی چی؟ ولی دا اونا گفتن اول توحید، دوم نبوت. بله، عدالت رو اندختن به عدالت الله و غیرها. و انما سمیت العدلیت و عدلیه، حالا بفهمیم که چرا شما رو عدلیه میگن و غیرها چی؟ یعنی تنها در عدالت نیست، در آثار، در خیلی جاها اثر داره. چون ها منکر حسن و قبح و ما قائل به حسن و قبح، یکی در اصول دین اثر دارد، در فروع دین هم خیلی جاها اثر دارد. ما از رای حسن و قبح استنباط احکام شرعیه می توانیم، اونا از رای حسن و قبح استنباط احکام شرعیه نمی توانیم، چون چیزی در کیسه ندارند. و انما سمیت العدلیت و عدلیتن، و چرا نامیده شد عدلیه عدلیه؟ چرا اینا رو ما رو عدلیه میگن؟ لقول علمای عدلیه، به انه تعالی عادلون، چون ما معتقدیم که خداوند عادله، یعنی تمام کارهاش باید کار حسن باشد، از کار قبیح بر خداوند جائز نیست بلکه محاله. بناء علی مذهبهم، بنابر مذهب علمای عدلیه، فی ثبوت الحسن و القبح العقلیه. خب نه، اونا قائل به حسن القبح هستند. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا، خب ما اینجا بحث بکنیم یا نه، حسن القبح، افعال حسن القبح دارد یا ندارد؟ میفرمون ما که بحث میکنیم به اعتبارها من المبادی، نه به عنوان یه مسئله اصولی بحث میکنیم، بلکه به عنوان مقدمه برای مسئله اصولی. اصل مسئله اصولی ما چیه؟ آیا ملازمه بین حسن و قبح عقلی و حرمت شرعی هست یا نیست؟ اون مسئله اصولیه. ولی اون مسئله مقدمه چیه؟ اینه که اول باید خود حسن و قبح را ثابت کنیم، و الا خود حسن و قبح ثابت نباشد بگویم ملازمه بین حسن و قبح عقلی و حرمت شرعی، و حالا که حسن و قبح در دنیا ما اصلا نداشته باشیم که معنا ندارد. و لذا ما اگر اینجا بحث میکنیم به اعتبارها من المبادی، چون که از مقدمات مسئله ماست، که اون مسئله ما عبارت است از ملازمه بین قبح و حسن از یک طرف و وجوب و حرمت شرعی از طرف دیگر، کما اشرنا الی ذلک فی مصر. دوم با این مرحله باز حسن خوب را ثابت کنیم. دوم انه بعد فرد القول بان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا، که یه عده اینجوری گفتن، ها گفتن بله ما قبول داریم که افعال ما خوبی و بدی دارن، ولیکن عقل ما درک نمیتوانه، فقط خدا درک میتواند و کسی دیگر درک نمیتواند. درست افعال بدون گفته اشاره حسن و خوب خوبی و بدی داره، ولیکن عقل ما درک نمیتواند. اینم باید ما ثابت کنیم که علاوه بر این که افعال حسن و خوب دارد، عقل ما بعضشان درک میتواند، مثل قبح الظلم، حسن عدالت، اقلا بقیه جاها را درد نتوانید، اینه که درد میتواند، میتواند درد یا نه، اینم باید ثابت کنیم. بعد از اون که فرض کردیم قائل شدیم به این که برای افعال فی حد انفسها و فی حد ذاتها حسن و قبح وجود داره، خب آیا این حسن و قبح خیلی زیر پرده یا نه؟ به قدر روشنه که عقل ما هم گاهی بهش دست رسی پیدا میکند. هل یتمکن العقل، عقل ما یعنی متمکن من ادراک وجوه حسن و قبح، راه های حسن و قبح را درک کند، مستقلا عن تعلیم الشارع، مستقل از تعلیم شارع، که هنوز شارع چیزی را بیان نکرده، نگفته ظلم حرام، ظلم نکن، بدون گفته شارع ما میتونه عقل ما درک کنه که ظلم بده یا نمیتونه درک کنه اولا. و علا تقدیر تمکنه، و بر فرض که عقل ما درک میکند، هل للمکلف ان یأخذ به، آیا برای مکلف هست که عقل کند به این، چون که عقلش درک کرده ظلم بده، فورا به همین حکم عقلی استنباط کند حرمت شرعی را. هل للمکلف ان یأخذ به بدون بیان شارع و بدون تعلیم شارع، او لیس له ذلک، یا ولو صد بارم بدی را درک کند ولی تا شارع نگفته حرامه اعتنا به این بدی عقلی نکند، چی جوره؟ او لیس له ذلک، اما مطلقا لیس له، او فی بعض الموارد بعد تفصیلش را بیان میکنیم. و هذه المساله هي احدى نقط الخلاف المعروفه بین الاس، این مساله اخیر که حسن قبر قائل بشه عقل ما هم درک میکند و بعد از درکش میتواند ترتیب بده در باب ملازمه استنباط کند وجوب و حرمت را یا نمیتواند استنباط کند وجوب و حرمت را، این نقطه خلاف است بین اصولیین و اخباریین. فهمیدیم که اخباریین فرقش با اشاعره چه شد؟ اونا سغرا را قبول ندارن که اصل حسن و خوب را قبول ندارن اشاعره، ولیکن اخباریین چی میگه؟ سغرا را قبول داره، میگه افعال حسن و خوب داره، ولیکن کبرا را قبول نداره، میگه از حسن و خوب نمیشه استنباط کرد وجوب و حرمت را، یعنی ملازمه بین حسن و خوب و وجوب و حرمت وجود نداره، این ملازمه را منکرن. بله. و هذه المسئله، این که آیا عقل ما میتواند بهش اکتفا کند و از رای حسن و خوب وجوب و حرمت را ثابت کند، استنباط کند، مسئله این مسئله یکی از نقطه های خلافی که معروف است بین اصولیین و جماعت از اخباریین. و فیها تفصیل من بعضهم، و در این مسئله تفصیلی است از بعض اخباریین. ببینیم اخباریین چی میگه. میگه از رای حسن و خوب قد پیدا نمی کنیم به وجوب و حرمت، ایه مثلا اصلا قد پیدا نمی کنیم تا بگوییم استنباط میشه، یا این که میگن قد هم پیدا بکنیم ولیکن این قد حجیت ندارد، که بعد بیان میکنه مفصلا که مقصود اونها چیه. الان آیت و هی ایضا لیست من مباحث علم الاصول، اینم از مباحث علم اصول نیست، ولکنها من المبادی لمسألتنا الاصولیه، ولیکن ای از مبادی برای مسئله اصولیه ماست، الاتیه، اون مسئله‌ای که الان میاد. اون اصل مسئله اصولیه کدومه؟ عقل ما ملازمه میبیند بین حسن و قبح و وجوب و حرمت، ولیکن عده‌ای از اخبارین صغرایش رو رد کردن. نه گفتن اصل حسن خلق وجود نداره، گفتن وجود داره ولیکن عقل ما ناقص‌تر از آنه که حسن خلق اشیا را درک کنه. گفت درک نمی‌کنه بدون اینکه ما ثابت کنیم به ان العقل یدرک وجوه الحسن والقبح، درک میکنه حسن خوب اشیا را. اگر درک نکنه لا تتحقق عندنا صغر القياس، در نزد ما صغرای قیاس ثابت نمیشه. چون صغرای قیاسی که میخواستیم استنباط کنیم حکم شرعی را، صغرای قیاسی ما چی بود؟ این بود که میگوتیم از ظلم و قبیح عقلن. اخبارین اینجا چی گفتن؟ گفتن ممکنه ظلم قبیح باشد، برای اینکه افعال حسن خوب داره ولیکن عقل ما درد نمیتونه که ظلم قبیح یا ظلم قبیح نیست. لانه بدون القول بان العقل يدرك وجوه الحسن والقبح في الحق عندنا صغر القياس التي انشن صغرى القياس كي تكلمنا عنها سابقا كما الان ازش فارس شده متكلم كنه. ولا ينبغي ان يخفى عليكم، وسزاوار نیست این که مخفی بماند بر آقایان، ولو از باب تعلیق به محال، ان تحرير هذه المساله، تحرير كردن این مساله سببه المغالطه. میگه چرا اینو تحریر کردم، چرا اینو بیان میکنم این مسئله را؟ میگه سببش مغالطه ایست که از علما واقع شده است. برای اینکه کشف بشه اون مغالطه از ذهن آقایان برد، ما این مسئله را متعرض شدیم. التي وقعت لبعض علما و الا فبعد تحریر المساله الاولى، بعد از اون که مساله اولی را کما هو حق ما تحریر کنیم. مساله اولی کدوم بود؟ افعال حسن و خوب داره. اگر این ما به شکل خوب تحریر کنیم دیگه نوبت به این مسئله دوم نمیرسه که آیا عقل ما درک میکند یا عقل ما درک نمیکند. بله بلا شبه اگر افعال حسن و خوب دارد، اگر صد تا را درک نتوانید، پنج تاش را حسن و خوبش را درک میکند، دیگر این جای انکار باقی نمیماند. و الا فبعد تحریر المسئله الاولى على وجهها الصحيح، مسئله اولی را بر وجه صحیحش ما تحریر کنیم که واقعا افعال حسن خوب داره. خب اگر داره بالاخره خانه‌ها عقل ما بعضشونه درد میکنه دیگه، جای انکار نمیمونه. فما سیأتی لا یبقى مجال لهذا النزاع دومی. نزاع دومی چی بود؟ عقل ما نتواند درک کنه. چرا نتواند درک کنه؟ فانتظر توضیح ذلك فی محله القریب، انتظار بده. خب اینم دو تا مقدمه، مقدمه سوم بعد انه بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا. مسئله اولی رو ثابت کردیم، گفتیم افعال حسن و خوب داره، خوبی و بدی داره. مسئله دوم رو هم ثابت کردیم. مسئله دوم چی بود؟ عقل ما هم درک می تواند. و ان العقل يدرك الحسن والقبح يصح ان ننتقل الى التساؤل، بعد نوبت میرسه به ملازمه ها. حسن و خوب را ظلم خوب داره، عقل ما هم خوبش را درک کرده، آیا ملازمه بین این خوب و حرمت شرعی هست یا نیست؟ اینجا دیگه نوبت میرسه به ملازمه. ننتقل الى التساؤل، سوال کردن. اما اذا کان العقل يحكم، از اون جایی که عقل وقت حکم میکند، خب وقت حکم با خوب کرد، خوبش را درک کرد، علاوه بر خوب حکم با ملازمه میکند یا نمیکند؟ ملازمه بین چی؟ بین خوبش و حرمت شرعی، بین حسنش و وجوب شرعی، که دو تا حکم عقلی پشت سری هم باشد. اول حکم عقلی اول اگر گفتین چی بود؟ ها؟ در کرده که ظلم بده، این حکم عقلی عملیه. پشت سری این حکم عقلی نظری میاد، چیه؟ ملازمه را درک میکنه. عقل نظری میاد ملازمه درک میکنه، میگه حالا که ظلم بده عقلا، بین این بدی عقلی و حرمت شرعی من عقل نظری ملازمه میبینم. اما اذا كان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكم عقل، همون حكم اولي وحكم الشرع، بمعنى ان العقل اذا حكم بحسن شيء، حكم كند يعني درك كند حسن شيء را مثل حسن عدالت را، او قبح شيء را درك كند يعني قبح ظلم را درك كند، اون وقت بعد پشت سرش دوباره بازم عقل حكم دارد یا ندارد؟ هل يلزم عنده عقلا، آیا لازم میاد در نزد همین درک اولی عقلا، که این لزوم هم لزوم عقلیه ها، ملازمه عقلیه، ان یحکم الشارع علی طبق حکمه، که آیا ملازمه هم هست بین قبح عقلی و حرمت شرعی یا ملازمه نیست؟ و هذه این مسئله، مسئله اصولیه، اینو باز ما بحث کنیم. ولی ما در اول گفتیم ما با احکام عقلیه به نام اون که داخل ملازمات هم مسئله اصولیه، و الا اون که اصل حسن خوب داریم یا نداریم، گفتیم مسئله اصولی نیست، اون از باب ناچاری اینجا بحث میکنیم. و هذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة، اون چنون ملازمه ای که وقع فيها النزاع، واقع شده در این مسئله ملازمه هم نزاع با عده اخباریین. فانکر الملازمه جمله من الاخباریین و بعض الاصولیین کصاحب الفصول رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم منکر شده. خب این سه تا مقدمه رو پشت سر هم، سه تا مسئله رو پشت سر هم ثابت کردیم. خوب متوجه باشین ها، اون سه تا مسئله که ترتیبش یادتون نره چون خیلی اهمیت داره. اول حسن خوب داره، دوم عقل ما درک کرده، سوم ملازمه است بین این حسن خبر عقلی و حرمت شرعی. بعد از اون که این سه چیز را ثابت کردیم، چهارم در کجا میرسد؟ اگر گفتین چهارم بحث در این میرسه که این حکم عقلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. اینو باز در مقصد سوم بحث کنیم. بعد ثبوت الملازمه و حصول القطع، و این که قطع پیدا کند عقل ما به ان شارع، این قطع را از کجا پیدا میکنه عقل؟ اگر گفتین از راه ملازمه دیگه، چون عقل ملازمه دیده بین حسن قبر عقلی و حرمت شرعی، و از این طرف خود قبر هم که دیده عقل ما درک کرده، پس یقین پیدا میکنه به حرمت شرعی. آیا به ان شارع لابد ان یحکم علی صدق ما حکم بلا، فهل هذا القطع حجتون او لا، این قطع شرعا حجت بر ما یا اینکه این قطع حجیه
نداره.
بله صاحب فصول است.
مثلا کنیم در رسال شرک محمد امین الفرابودی از اون درجیت ها و طرفتارون افرادی
هست. آره این قبوله، ولی این مثل اینه که ضربه فعل ماضی از ربو فعل مضارع، فثبت این که حق با علی ابن ابی صالح. محدث استرابادی چه ارتباطی با صاحب فصول داره؟ نه بابا، نه بابا، صاحب فصول غیر از محدث استرابادیه. نه نه، محمد امین استرابادی غیر از صاحب فصول. رو گوش کن، اون محدث استرابادی نیست عزیز جان، اون صاحب فصوله. انه بعد ثبوت الملازمه، محدث استراباتی یکی از ارکان علمای اخباریه، اون غیر صاحب فصوله. بعد ثبوت الملازمه و حصول القطع عن نشار لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل، یعنی بعد از اون که عقل حکم به ملازمه کرد، خب وقتی حکم به ملازمه کرد قرآن قطع به حرمت پیدا میکنه، درسته یا نه؟ آیا این قطع حجت یا حجت نیست؟ و مرجع هذا النزاع، این که حجت یا حجت نیست، اینم سه ناحیه داره. کدوم سه ناحیه؟ خوب توجه کن. الاولا فی امکان ان ينتشر حجت هذا القطع، آیا امکان داره که شارع نفی کنه حجت این قطع را یا نه؟ در این ناحیه اول بنده و حضرت عالی در جواب چی عرض میکنیم؟ میگم نه، برای این حجیت قطع ذاتیه و رفع از این حجیت مستلزم تناقضه. اول خواندین، الان یادی شما رفته، چهار تا دلیل ذکر کردم بر این که چاره نمیتواند نفی کند از حجیت قطع. یکی از این چهار تا دلیل چه بود؟ همین موجب تناقض میشه در نظر قاطع. و ینها عن الاخذ بهی، آیا میتواند امکان داره برای شارع که نفی کند یا نه؟ اینجور بفرماید، ایها الناس، اگر علم پیدا کردین به احکام شرعیه من شارع، اگر علم شما از رای گفته پیامبر و امام بود واجب عمل کنید، اما اگر علم شما به احکام شرعیه از راه عقل بود این برای شما فائده ندارد. آیا میتواند همچون نهی بکند یا نمیتواند؟ خب از ثانیه، بعد فرض امکان نفی شارع، فرض کردیم از باب فرض محال این که میتوانه شارع نفی کند، آیا واقعا نفی کرده یا نکرده؟ ادله را بررسی کنیم. هل نهى عن الاخذ بحكم العقل و ان استلزم القطع ولو که مستلزم قطع باشد، قطع به حکم شارع از راه ملازمه قطع پیدا کردیم، ولیکن شارع بگوید این قطع به درد شما نمیخوره، آیا نهی کرده یا نه؟ که قول الامام علیه السلام ان دین الله لا يصاب بالعقول، که این دلیل اخباریین ها، اخباریین که میگوین در حکم عقلی حجیت ندارد ولو مفید قطعا باشد، برای این که گفتن امام نهی کرده ما را در روایات. ان دین الله یعنی احکام خدا، لا یصابو یعنی چی؟ نمیرسد باسه عقل، یعنی به احکام عقلی نمیتونی استنباط کنی علا تقدیر تفصیل. و از این روایت ما جواب گفتیم در بحث حجیت قیاس چی گفتیم؟ این عقلی ظنی را شامله، نه عقلی قطعی را آخه در ما نحنفی دلیل ما دلیل عقلی قطعی که از راه ملازمه قطعیه ثابت بزنیم. و النزاع فی هاتین الناحیتین وقع عمل اخبارین جلهم او کلهم، یا تمام اخبارین اینا رو میگه یا بعدشون. الثالثه، خب بعد از اون که گفتیم این نه شارع نهی کرده یا امکان داره نهی کند، ولیکن آیا نهی کرده یا نهی نکرده، در مرحله سوم چی میگیم؟ بعد فرض عدم امکان نفی شارع، گفتیم شارع نمیتونه نهی کند از این قد حجیت را. هل معنا حکم شارع علا طبق حکم العقل؟ اون وقت معنای ملازمه رو باید بررسی کنیم. ملازمه بین چی و چیه؟ خوب توجه کن، بین قبح عقلی و حرمت شرعیه، یا بین قبح عقلی و درک شارعه، بین چیه؟ یه عده اخبارین آمدن اینجا یه پارا دو تا پارا توی یک کف کردن، گفتن نه ملازمه را ما قبول داریم، ولیکن از این ملازمه استنباط حرمت نمیشه، معنای ملازمه اینه، عقل ما درک کرده که ظلم بده. خب از باب ملازمه یقین پیدا میکنیم که شارع هم درک کرده ظلم بده، و آیا این که بده در نظر شارع به اون حد بده که به سر حد حرمت جعل کرده باشد برایش، یا هنوز حرمت جعل نکرده باشد، به این مستوا ملازمه ثابت نمیتواند. آمدن در این گوشه خواستن بله بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت الله، هل معنا حکم شارع علی طبق حکم العقل؟ معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل که از باب ملازمه، آیا معناش هو امره و نهی شارع است، او ان حکم شارع معناش این ادراکه، عقل ما درک کرده که ظلم بده، و از باب ملازمه چی رو ثابت میکنیم؟ شارع درک کرده که ظلم بده. خب این درک کرده که ظلم بده آیا حرام قرار داده یا نداده؟ دیگر استنباط حرمت نمیشه از این ملازمه. ادراک شارع و علم شارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه، یعنی حسن قبحش شارع هم درک کرده، و هو شیء آخر، این غیر از وجوب حرمته، فقط این مقدار ملازمه برای ما ثابت کرد که ما که درک کردیم بده، حتما شارع هم بدیش رو درک کرده، یعنی شارع از ما گودنتر نیست، اونم درک، اما این که بدی رو درک کرده آیا وجوب حرمت هم برایش قرار داده یا نداده، اینو دیگه ثابت نمیکنه. و هو شیء آخر غیر امره و نهی، فاثبات امره و نهیه اگر بخوایم بگوییم ظلم حرام شرعا، این دیگه از باب ملازمه ثابت نشد، یعنی از راه دلیل عقلی استنباط نشد. اگر خواسته باشیم فتوا بدیم با چیکار کنیم؟ یحتاج الى دلیل لفظی که آیه ای باشد یا روایتی باشد، غرض یه دلیل شرعی باشد، ولایت فی القطع بان الشارع، و کفایت نمی کند که ما قطع به ملازمه پیدا کردیم. قطع به چی پیدا کردیم؟ ملازمه به این معنا، به ان الشارع حکمه، درک کرده اون چیز را که حکمه به عقل، که عقل اگر بدی ظلم را درک کرده فشارع هم بدی ظلم را درک کرده، این کفایت برای استنباط حرمت نمی کند. و علی کل حالین فان الکلام فی هذه النواهی سلسگانه، در این سگانه نواهی، سیعتی فی مباحث الحجه، اونجا هر سه تا رو بحث میکنم، المقصد الثالث و هو النزاع فی حجیت العقل و علیه فنحن نتعرض هنا، اینجا ما کدام سه تا ناحیه رو بحث میکنیم؟ سه تا ناحیه اولی. الان اگر از آقای سوال کنم اون سه تا ناحیه اولی کدام بود، همه گیره، چیکار کنم من؟ خب ملازمه هست یا نیست؟ تا این هست باریک الله، پس معلومه همه بله صفر، زیر نمره زیر صفر میبرن. المقصد الثالث و هو نظاف حجیت و عریف نحن تعرض هنا للمباحث ثلاث الاولا و نترک المبحث الرابع به نواحیه سگانه، به نواحی سگانه اش ترک میکنیم الى المقصد الثالث. المبحث الاول، از اون سه تا مسئله، مسئله اول در چی بود؟ آیا افعال واقعا ختم حضرت عباسی خوبی و بدی داره یا نداره؟ این اول سؤاله. التحسین و التخبیح العقلیان اختلف الناس فی حسن الافعال و قبحها هل انهما عقلیان؟ خوب معنایش رو ملتفت باشا، این که میگم عقلیان یعنی چی؟ یعنی بدون گفته اشاره بدی ظلم رو عقل ما درک میکنه، یا نه حسن قبح اشیا شرعیانه، شرعیان یعنی چی؟ اگر شارع گفت نکن نمیکنی، این میگیم بد، این ما تعبیر میاریم بد، و الا بدی که وجود نداره، فقط نهی شارع وجود داشته. او شرعیان، اشاعره میگوین حسن قبح اشیا شرعیه، مثلا شارع گفته دروغ نکن، خب از این جهت ما دروغ را ترک میکنیم، نه اینکه از باب اینکه دروغ بعدا ما ترک میکنیم، نه از باب اینکه شارعشون نهی کرده ما میگیم بعدا نمیخوایم، و الا اصل بدی داشته باشد بدون گفته اشاره ما همچو بدی را در دنیا ندیدیم پیدا نکرد. بله رهبرشان یک کسی بوده به نام اشعری، چیه اسمش چیه؟ باریک الله. بله البته خب فقالت الاشاعره، اشاعره چی گفتن اینجا؟ گفتن که لا حکم للعقل، حکم عقل رو قبلا معنا کرده بودم یادت باشه ها، درد نداره عقل ما، درد نداره. چرا درد نداره؟ برای که اصلا نیست، بدی و خوبی نیست تا عقل ما درک کنه، چیزی باشه تا عقل ما درک کنه. الان حضرت عالی اینجا تشریف نداشته باشین بنده چی رو درک کنم؟ ها میشه چیزی رو درک کرد؟ نمیشه. لا حکم للعقل في حسن الافعال وقبحها وليس الحسن والقبح عائدا، حسن قبح عائد نیست الى امر حقیقی واقعی، یعنی وجود داشته باشد بدون نهی و امر شارع وجود داشته باشه. ظلم بد باشد به ما هو و ظلمون، نه ظلم با عدالت هر دو تا یکیه از نگاه خوبی و بدی، هیچ فرقی نداره. جهنم بردن یزید با بهشت بردن یزید هر دو تا چیه؟ هیچ فرقی نداره از نگاه خوبی و بدی، چون خوب و بدی در دنیا وجود نداره تا ما عقل ما درک کنه که این کار خوبه و این کار بده. بله امر حقیقی حاصل فعلا که حاصل باشد اون خوبی و بدی، فعلا حاصل باشد یعنی موجود باشد، منتها نه در دنیا بلکه در عالم واقع، در لوح واقع وجود داشته باشد قبل ورود بیان شارع. بل معنای حسن و خوبی شرعی اینه، انما حسنه الشارع، هر چیزی را که شارع گفت خوب بجا بیار، ما بعد از امر شارع میفهمیم که باید بجا آورده شود. و ما قبحه و ما قبحه شارع فهو خبیر، فلو اکت شارع، اگر عکس کرد خدای نخواسته چیکار کند؟ القضیه فحسن ما قبحه، تحسین کرد. اول گفت فرموده بود که ظلم بد، حرامه یعنی بده دیگه، معنای اینکه میگه حرامه نکنی یعنی چی؟ بله ما از گفته اشاره گفت فهمیدیم که بده، و الا بدیره که ما وجود نداشت ما بفهمیم، ما به گفته اشاره فهمیدیم که ظلم بده. یه چند روزی گفت ظلم بده حرامه، بعد پنج روز گفت ظلم واجبه یا کذب واجبه. خب اینجا چی شد؟ بر مذهب ما عدلیه این محاله ها، اونی که قبیح باشد ینقلب و حسنن این اصلا محاله، ولیکن بر مذهب اشاعره چی؟ شد برای که خوبی و بدی قبل از گفته اشاره وجود نه، والحسن و قبیح هن و مثلو لذالک بالنفس، یه مثالی هم آوردن بالنفس من الحرمت الال وجوب و من الوجوب الال حرمت، از وجوب الال حرمت که معلومه. خیلی خوب، فلو اکت الشارع القضیه، قضیه را عکس کند، فحسن ما قبحه، حسن تحسین کند اون را که تقبیح کرده بود، و قبح ما حسنه و تقبیح کند اون را که تحسین کرده بود. لم یکن ممتنعن، ممتنع نیست. این روح فرق بین اشاعره و عدلیه است، ما میگیم کار بد بر خداوند ممتنع لذا عادل میدانیم، و اشاعره چی میگه؟ میگه کاری بدم بر خداوند ممتنع نیست لذا عدالت مفهومی ندارد. و انقلب الامر، منقلب میشود امر، فصار القبیح حسنا للحسن و قبیحا و مثلوا لذلك بالنسخ من الحرمت الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمت. مثال دومیشه همون نماز الى بیت المقدس، واجب بود یا نبود؟ خب تا یه چند روزی را واجب بود، یه بعد چند روزی هم حرام شد، پس معلومه که نماز الى بیت المقدس یا بیت المقدس نه حسن داشته نه قبح، و الا اگر حسن می داشت چرا بعد حرام شد، و اگر قبح می داشت چرا اول واجب شده بود. اینه مثال آورد، اینو البته همش اشتباهه ها آقا، خیلی اشتباه کردن بخونه یا بس آقا، به احترامی که آقا فاسده من تعطیل شد. Thank you.